سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 65 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با هم دیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با هم دیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. مقاله‌ای که برای این قسمت در نظر گرفتیم نویسندش دکتر آلمان و پاسکال مانیه هست. خب از روی همین اسامی مشخصه که با مقاله خوبی مواجه هستیم. مطلبش هم مطلب جالبیه، یک روش سیستماتیک برای برداشت پوسیدگی توی دندونایی که پوسیدگی عمیق دارن. شما میخوای کار ادهزیو انجام بدی، کار بیومیمتیک انجام بدی، دندونم پوسیدگی عمیق داره، پوسیدگی رو باید به چه شکل برداری، تا کجا مجازی برداری، پریفرال سیلزون چجوری ایجاد میکنی، همه این مسائل مطرح میشه تا در نهایت ما یک رستوریشنی داشته باشیم که این رستوریشن بیومیمتیکمون دوام مناسبی داشته باشه. پس با من همراه باشید که این مقاله رو با هم دیگه بخونیم.
فرار از تو نگاش، از اون برق بلاش، نه نه فایده نداره. مگه میشه گذشت از اون چشم سیاش؟ نه نه دل کی میذاره. دلم تنگ براش واسه ناز نگاش، یک دم آروم نداره. نمیتونه بیاد کسی دیگه به جاش، نه نه فایده نداره. مگه میشه نچی گل عشق از لباش؟ نمیشه گم نشد تو موج خنده‌هاش. تو رو نقاش عشق به قلب من کشید، مگه میشه گذشت نگاهت رو ندید؟ فرار از تو نگاش، از اون برق بلاش، نه نه فایده نداره. مگه میشه گذشت از اون چشم سیاش؟ نه نه دل کی میذاره.
خب ما بعد از این که اومدیم پوسیدگی ها رو مشخص کردیم توی دهان، علت اصلیشون رو برطرف کردیم و رسیدیم به مرحله‌ای که حالا میخوایم خود پوسیدگی رو درمان بکنیم، بعد به این فکر بکنیم که چه میزان از این بافت باید برداشته بشه و بعد رستوریشن صورت بگیره. گفته برای مثلا ضایعات کوچیک و کم عمق که توی مینا هستن، توی مینای دندون یا توی دنتین سطحی هستن، کاملا ما پوسیدگی رو ور می‌داریم با استفاده از روش‌های ترادیشنالمون، با استفاده از دیدن و حس کردن پوسیدگی رو کاملا ور می‌داریم و اینجور درمان هم خب درمان موفقی هستش. خب ما وقتی که پوسیدگی‌ها رو تشخیص دادیم تو ضایعات کم عمق با دیدن، با حس کردن و اینا رو حس کردیم، برای اینکه نسج کمتری از دندون از دست بره، میایم با روش های کانزرواتیو مثل روش های ادهزیو اینا رو پر میکنیم. اما وقتی که پوسیدگیمون بزرگتر باشه، متوسط تا عمیق باشه، اینجا دیگه اون روند حذف پوسیدگی یک مقدار پیچیده تره که ما تشخیص بدیم اون اند پوینت و اون هدف نهایی ما از برداشت پوسیدگی تا چه حده. حدی که هم یک رستوریشن مناسبی داشته باشیم که دوام داشته باشه، هم این که بتونیم تا حد امکان پالپ دندون رو حفظ بکنیم، نسج دندون رو حفظ بکنیم. این نقطه مهمی هست و رسیدن بهش یک مقدار پیچیده تر. در ضایعات متوسط و بزرگ روش های سنتی که واسه تشخیص پوسیدگی و برداشت پوسیدگی استفاده میکنیم خیلی جوابگو نیستن. اینکه بیاییم با دیدن و با حس لامسه پوسیدگی ها رو تشخیص بدیم توی ضایعات بزرگ معمولا به نتیجه مناسبی نمیرسیم و نمیتونیم به اون حد اپتیموم برسیم که هم برداشت پوسیدگی کافی باشه و همین که ساختار دندون حفظ بشه، پالپ اکسپوز نشه. توی این مقاله میایم یک سیستمی رو بررسی میکنیم تا روش‌های قابل پیشبینی تری برای برداشت پوسیدگی پیدا بکنیم. این اپروچی که میگه خودش میگه بر مبنای یک روش سه‌بعدی، بر مبنای آناتومی دندون، بر مبنای هیستولوژی، میکروبیولوژی و علم ادهزیو. حالا از روش‌های مختلفی هم استفاده میکنه، از کریز دیتکتور دای استفاده میکنه، میگه با تکنولوژی لیزر هم میشه باز اینا رو مخلوط کرد و استفاده کرد، وارد این قضیه کرد، یا کامبینیشنی از همه اینها. ولی چیزی که مهمه اینه که بدونیم روش های سنتی برداشت پوسیدگی توی پوسیدگی های عمیق و متوسط نمیتونه ما رو به نتیجه دلخواهمون برسونه، نتیجه‌ای که برداشت پوسیدگی کافی باشه و بیش از حد نباشه. حالا این روش های سیستماتیک برداشت پوسیدگی و رسیدن به یک اندپوینت، به یک نقطه پایانی برداشت پوسیدگی، یه سری اهداف عمومی داره، یه سری اهداف اختصاصی. اهداف عمومیمون چیه؟ اینه که وایتالیتی پالپ رو حفظ بکنیم، یا اینکه مثلا اون عفونت، اون اینفکشنی که توی دنتین وجود داره رو بیاییم ورداریم، پوسیدگی ها رو ورداریم و اون باکتری هایی که وجود داره رو یا دی اکتیو بکنیم یا ورشون داریم یا سیلشون بکنیم. و در نهایت هم یکی دیگه از اهداف عمومی اینه که بیاییم ساختار دندون رو تا حد امکان حفظ بکنیم که برای بلند مدت بتونه به ما یک فانکشن مناسب بده. اما هدف اختصاصیمون چیه؟ هدف اختصاصیمون ایجاد یک پریفرال سیلزونه و این پریفرال سیلزون به شکلی باید ایجاد بشه که به پالپ دندون به هیچ عنوان اکسپوز نشه تا ما اینجا بتونیم یک پروگنوز بلند مدت خیلی خوب داشته باشیم. حالا پریفرال سیلزون منظورم چیه؟ منظور اینه که ما بیایم یک حاشیه 1 تا 3 میلیمتری از دنتین نورمال، دی ای جی و انامل سالم، همه اینا باید سالم باشه، اطراف مثلا اون رستوریشنمون داشته باشیم تا بتونیم در نهایت یک باند خیلی خوب با استحکام 45 تا 55 مگاپاسکال از دندون بگیریم. یعنی ما پوسیدگی ها رو به شکلی حس میکنیم که یک پریفرال سیلزون که گفتم 1 تا 3 میلیمتر ضخامتش و شامل مینا و دی ای جی و دنتین سالم داشته باشیم و حالا اون پوسیدگی هایی هم که اون وسطه تا یه اند پوینتی، تا یک نقطه‌ای باید ورداریم که پالپ اکسپوز نشه و به این ترتیب یک چیزی خواهیم داشت، یک رستوریشنی خواهیم داشت که دندون اکسپوز نشده، نسجش حفظ شده، در عین حال یک باند خیلی خوب هم بهمون داده. حالا اگر بخوایم عملی تر بحث بکنیم، توی پریفرال سیلزون یعنی اون حاشیه 1 تا 3 میلیمتری که ما در اطراف پریپریشنمون داریم کاملا باید پوسیدگی ها رو حس بکنیم. خودش گفته total absence of caries detecting dye. ما اون caries detector dye، اون ماده‌ای که پوسیدگی ها رو مشخص میکنه، یعنی میذاریم رو دندون، بعد که میشوریم اونجایی که پوسیده هست، حالا به نسبت میزان پوسیدگیش این ماده رو نگه میداره. میگه توی اون پریفرال سیلزون ما نباید هیچ گونه پوسیدگی ببینیم و هیچ گونه استینینگی از این ماده‌ای که پوسیدگی رو نشون میده نباید باقی بمونه. حالا گفتم اسمش کریز دیتکتور دای، مارکای مختلفی داره، مارکی که حالا اینجا گفته مثلا کوراری هست یا دنویل هست یا سیک که مال اولترادنته، که حالا من خودم توی مطب سیک رو دارم که رنگش سبزه. یه دستگاه دیگه ای هم هست که حالا من خودم این از نزدیک ندیدم، مال کاوه، اسمش دیاگنودنته، چیزی که من از مقاله فهمیدم. میگه این دستگاه دیاگنودنت توی پریفرال سیلزون باید عدد 12 رو نشون بده، یعنی که ما اینجا پوسیدگی نداریم. من خودم دارم برداشتم و از مقاله میگم، ولی نه دستگاه رو از نزدیک دیدم نه معنی این عدد رو میدونم، ولی چون گفته تو پریفرال سیلزون ما پوسیدگی نباید داشته باشیم و دستگاه دیاگنوزنت هم باید 12 رو نشون بده، فکر میکنم که مفهومش همین باشه. خب اون حاشیه 1-3 میلیمتری رو گفتیم که از حاشیه آماده سازی دندونمون باید کاملا بدون پوسیدگی باشه، نباید هیچ گونه استینی از کریز دیتکتور دایمون، اون ماده‌ای که پوسیدگی رو نشون میده، اونجا وجود داشته باشه. داخل این پریفرال سیل زونمون ما میتونیم یه ناحیه‌ای داشته باشیم که اسلایتلی اینفکتد باشه، یعنی یه مقدار کمی پوسیدگی داشته باشه، پارشیالی دمینرالایزد باشه، یعنی یه مقدارم دمینرالیزه شده باشه. علارغم همه این دوتا ویژگی که گفتم، این ناحیه هم هایلی باندده، بهش میگن هایلی باندد افکتد اینر کریوستنتین، یعنی که توی داخل پریفرال سیل زون پوسیدگی داره اما پارشیالی مینرالیزه است، میشه ازش باند هم گرفت. و باندی هم که از این ناحیه میگیرم میگه که تا 30 مگاپاسکال توی این ناحیه‌های عمیق‌تر به اصطلاح آماده سازیمون میتونه وجود داشته باشه این باند. خب حالا ما اون قسمت داخلی پریفرال سیل زونمون رو فهمیدیم که میتونه پارشیالی دمینرالیزه باقی بمونه، نیازی نیستش که اون قسمت از پوسیدگی ها رو تا اون حد ورداریم و بگیم هیچی باقی نمونه، اون به اصطلاح دنتین افکتد میتونه باقی بمونه و ازش هم میشه باند خوبی گرفت. اما چجوری تشخیصش بدیم؟ میگه اگر از کریز دیتکتور دای استفاده میکنی اونجا یه استین صورتی کمرنگ باقی میمونه، این اوکیه. اگر از دیاگنودنت استفاده میکنی، گفتم برای پریفرال سیل زون عدد 12 رو نشون میده، برای اون ناحیه داخل تر از پریفرال سیل زون اون اینترمیدیت دنتین عدد 20 تا 24 هم اوکیه و گفته برای دیپ دنتین هم عدد 36. حالا اینترمیدیت دنتین کجاست؟ میگه اگر از سطح اوکلوزال حساب بکنیم 3 تا 4 میلیمتر بیاییم پایین تر، اونجا میشه اینترمیدیت دنتین و به فاصله 4 تا 5 میلیمتری از سطح اوکلوزال میرسیم به دیپ دنتین. گفتیم که وقتی میخواییم پوسیدگی رو ورداریم هدفمون اینه که پالپ اکسپوز نشه. اگر یه قسمتی پوسیدگی داشته باشه و ما بدونیم که برداشت این پوسیدگی باعث اکسپوژر میشه، میتونیم این پوسیدگی رو ور نداریم. این مسئله کجا اتفاق میفته؟ توی دیپ دنتین. دیپ دنتین کجاست؟ فاصله 4 تا 5 میلیمتری از سطح اوکلوزاله. پس اگر ما میبینیم که مثلا کریز دیتکتور دای استفاده کردیم و اون قسمتی که بیشتر عمیق‌تر از 5 میلیمتر از سطح اوکلوزال قرمز افتاده، اون ناحیه کوچیک رو میتونیم ور نداریم، اونجا پوسیدگی هستش و اگر ورداریم اکسپوز میشه و دیاگنودنت هم گفته عددهای بزرگتر از 36 رو نشون میده. اینجا ما میتونیم اون تیکه کوچیک رو ور نداریم به شرط اینکه بقیه مراحل رو خوب انجام داده باشیم، یعنی اینکه اون پریفرال سیل زون 1-3 میلیمتری رو ایجاد کرده باشیم، داخلش هم اون اینترمدیت دنتین رو که افکتد هست و پارشیالی دمینرالیز است اونم داشته باشیم، از اینا باند خوب بگیریم، اون نقطه کوچیکی که توی دیپ دنتین هست رو میتونیم باقی بذاریم و در نهایت هم یک رستوریشنی داشته باشیم که یک باند خیلی خوب گرفته و دوام مناسبی هم خواهد داشت. خب یه مقدار هم راجع به پوسیدگی صحبت کنم. خب توی بحث باندینگ وقتی ما میخواییم پوسیدگی باقی بذاریم، حالا توی اینترمیدیت دنتین به یه شکلی، توی دیپ دنتین به یه شکل دیگه. واسمون مهمه که این پوسیدگی رو بشناسیم دیگه، بدونیم وضعیت بافتیش به چه شکله. خیلی مسئله مهمیه توی باندینگ. اولین بار که روی این مسئله کار شده سال 1980 و دکتر فوزایاما اومدن روی پوسیدگی کار کردن از جهات بایومکانیکال و میکروسکوپی و شیمیایی و میکروبیولوژیک و اینها با تکنیک های مختلف، و توی پوسیدگی ها دو تا لایه رو افتراق دادن، با همدیگه تفکیک کردن. لایه اول رو بهش میگن اوتر کاریوس دنتین، دنتین پوسیده خارجی. این اونیه که خیلی به اصطلاح عفونیه، هایلی انفکتد، اسیدیه و کاملا دمینرالیزه شده. پس اون اوتر کاریوس اونیه که کاملا دمینرالیزه شده، فیبریل های کلاژن کاملا دناتوره شدن، همه کراس لینک های بین مولکولیشون رو از دست دادن. این لایه به تماس حساس نیست و ما میتونیم حتی بدون اینکه بی‌حسی بزنیم کاملا ورش داریم، به خاطر اینکه اون سیستم هیدرودینامیکی که دنتینال توبلای دست نخورده دارن رو به اصطلاح از دست داده. این لایه حتی اگر محیطش رو خونسا بکنیم و از حالت اسیدی در بیاریم نمیتونه رمینرالیزه بشه. پس ما یه دونه داریم به اسم اوتر کاریوس دنتین. یه لایه دومی داریم به اسم اینر کاریوس دنتین. این لایه پارشیالی دمینرالیزه است، یعنی کاملا دمینرالیزه نشده، اسلایتلی اینفکتده. اسلایتلی بعد به این مسئله دقت بکنیم در مقابل اون بالایی که هایلی اینفکتد بود. پس این یکی اسلایتلی اینفکتده. بعد توی این لایه دوم پوسیدگی فیبریل های کلاژن اون ساختار طبیعیشون رو در اطراف دنتینال توبول ها حفظ کردن، و به خاطر اینکه اون ساختار حفظ شده، ساختار توبولی حفظ شده، این اینر کاریوس دنتین، اون دنتینی که لایه دوم پوسیدگی که گفتم، به برداشت پوسیدگی و حذف شدن حساسه، بعد حتما برای حذفش بی‌حسی زد. پس این لایه دوم یا اینر کاریوس دنتین به برداشت پوسیدگی، برداشت شدن حساسه و حتما پوسیدگی میخواد. نکته بعدی اینه که این لومن های دنتینال توبول ها توی این لایه در اطرافشون هیدروکسی آپاتیت ندارن، به جاش این لومن ها بزرگ شدن و حالا به شکل پارشیالی یا به شکل کامل با یه کریستال هایی پر شدن از یه مادهی به اسم وایت لاکیت. حالا من ممکنه اشتباه تلفظ بکنم، ولی خب حالا من بهش میگم وایت لاکیت. البته اگه بخوایم خیلی انگلیسی بخونیم میشه وایت لاکایت، چون آی تی داره آخرش مثل کایت نوشته میشه. حالا من میگم وایت لاکیت برای اینکه راحت‌تر تلفظش کنم، ولی شما بدونید. بعد این وایت لاکیت چیه؟ این وایت لاکیت وقتی که هیدروکسی آپاتیت داره حل میشه تو از اون به اصطلاح دنتین اینترتوبولار، اسیدهای باکتری ها میان این هیدروکسی آپاتیت رو حل میکنن، این کریستال ها توی این لومن ها تشکیل میشن. و یه نکته ای که هست، حالا این فهمیدیم وایت لاکیت چیه، این لایه داخلی یا اینر کاریوس دنتین اگر محیط دوباره نرمال بشه میتونه مینرالیزه بشه. وقتی پهاش برگرده و خونسا بشه، هیدروکسی آپاتیت ماتریکسش میتونه در اطراف این مثلا این اینترتوبولار دنتین و اطراف توبول ها پریتوبولار دنتین باز دوباره مینرالیزه بشه، یعنی حالت برگشت پذیر داره. این مقاله همچنان ادامه داره و مطالبی رو هم مطرح میکنه که خیلی مطالب مهمیه و به اصطلاح نمیشه ازشون گذشت. حالا به خاطر دنتکست بیاییم اینا رو خلاصه بکنیم که توی پادکست جمع جورش کنیم. برای همین بقیهش رو میذارم برای پادکست بعدی. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.